خیلی خیلی خوش گذشت به هم. واقعا نقش آفرینی خانم مقدمی در دو نقش، حالا منم یه جایی دو نقش، امیر، خانم جلینی، همه دوستان، امیر زنده دلان، افشین، واقعا جمعه هایی که دیگه بر نمیگرده. خیلی جمعه شیرینی بود. نمیدونم انشالله یه گروهی جوان ترک هایی پیدا بشند و بیان و انشالله این برنامه ها رو دوباره سر بگیرن. هرچند میدونم که عده دوستان برنامه طنز در شبکه های گوناگون در صبح جمعه کار میکنن، اما چیزی که مثل هفت شنبه بتونه یک موج ایجاد بکنه، شاید بعضی از دوستان من رو با برنامه های تلویزیونی به خاطر نیارن، اما با برنامه های رادیویی حتما حتما به یاد میارن. اینقدر هفت شنبه موقع ها موثر بود. خب آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
عرض ادب و احترام، حال شما چطوره؟
قربون شما برم، شما خوبین انشالله؟
داشتم الان فکر میکردم این برنامه ها رو با چه شور و هیجانی میساختیم.
بله خیلی زیاد، خیلی. آره. یعنی واقعا من خاطرم هست سالیان سال من جمعه نداشتم، یعنی همه جمعه ها وقف برنامه بود دیگه. دیگه صبح جمعه زود بلند شدن، مهمترین نکته جمعه اینه که آدم صبح زود بلند نشه دیگه. ما صبح زود کله سر بلند میشدیم میومدیم و بچه ها به اون خواب فائق میومدن و زنده نمایشا رو اجرا میکردن، چون خیلی زود میومدیم که تمرین هم بکنیم دیگه.
درسته.
و بعدم تا نزدیکای ظهر برنامه میرفت. یادش بخیر، خیلی هم گرفته بود. دهه 80 برنامه هفت شنبه.
بله.
یکی از مهمترین برنامه های رادیو بود و مهمترین برنامه رادیو جوان در روزهای جمعه. بسیار.
شما الان چند سال رادیو هستین؟
من از اواخر دهه 70.
دهه 70 یعنی
بله 27-8 سال میشه.
26 سال میشه.
بله بله 25-6 سال میشه. بله. دیگه داریم میریم به سمت بازنشستگی ان شاءالله دیگه.
بخیر. همه دنیا یه آدمای شبیه شما بازنشسته نمیشه. الان سن بازنشستگی حتی تو اروپا هم شده 67.
ولم کنید آقا جون.
باور کن جدا میگم.
جون ندارم تا اون موقع.
شما
نگاه نکنید به امثال فریبرز ابوالقاسم صادقی، من واقعا همچین تصوری واسه ماه آینده هم ندارم، چه برسه واسه 18 سال دیگه و 20 سال دیگه و اینا.
شما
الان رادیوتون
رو ببینید.
بله میگه کافور نهن نام زنگی. من واقعا این رو که بتونم با 48 سال سن در رادیو جوان باشم عکس کردم از رفیق عزیزم خدایش بیامرزد مهران دوستی. مهران همیشه جوان بود تو رادیو جوان، با هر سنی، با هر سنی جوان بود. من دیدم فهمیشه با هر سنی جوان بود دیگه. مهم اینه شیرازه شدش. البته بقیه هم بهتر از من نیستن ها، یعنی مثلا پیمان طالبی و اینالو اینا هم شما فکر نکنید یه نوجوانانی هستن، اونا هم سن و سال منن. من یه خورده زودتر به دنیا آمدم، فقط همین. واقعا جوان 18 ساله اینجا پیدا نمی کنید شما. آقا ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
گفتم امشب راجع به خانواده سالم و ناسالم گفتگو کنیم.
خیلی جالبه، خانواده سالم و ناسالم در خدمتتون هستم.
آره مرزش ببینیم کجا هستش واقعا.
بله بفرمایید.
بله ببینید من میگم با یاد خدا شروع کنم و بله. عرض ادب داشته باشم خدمت شنوندگان. میگم خانواده سالم جایی که اقتدار وجود داره.
بله.
اما در کنار اقتدار انعطاف پذیری هم هست. من میخوام بگم که خانواده سالم خانواده ای که تو مسائل نظر همدیگر رو میپرسن.
بله.
و طبیعتا هر عضوی که احساسش میتونه رو تصمیم گیریش تأثیر بذاره باید مطرح بشه. و توی یه خانواده سالم یه فرصته که آدم ها دور هم جمع بشن، با هم زمان بگذرونن. ببینید الان یکی از نکاتی که ما باش مواجه هستیم، معمولا خانواده ها با هم زمان سپری نمی کنن.
متاسفانه.
آره خانواده سالم با هم زمان سپری می کنن. خانواده سالم با هم مشارکت دارن و در واقع جاییه که به نظر من خانواده سالم افکار و احساس و عقاید مطرح میشه. شه تو خانواده ناسالم تصمیم گیرنده اعضای خانواده نیستن، ممکنه یه نفر باشه، حالا فرزند باشه، پدر باشه یا مادر باشه.
بله.
خانواده سالم من معتقدم فعالیت‌های تفریحی دارن، سرگرمی دارن. الان ممکنه من اینا رو بگم بعضی از شنوندگان بگم با این استانداردهایی که شما گفتید ما سالم نیستیم. خب بالاخره باید با اون سلامت نزدیک بشیم دیگه. خانواده سالم کسی که کارهای روزمره و خانه‌داری رو، کارهای مدرسه و همه چیز رو براش اهمیت قائل میشن. و از همه مهمتر خدمت شما عرض کنم که تو خانواده سالم احساس ابراز میشه.
بله.
یعنی حتی به نظرم توی این تبادل احساس، احساسای مثل غم و خشم هم حتما باید ابراز بشه تو خانواده سالم. یعنی اشکالی نداره اگر کسی غم یا خشم داشته باشه. ما خیلی وقتا بارها این مطلب رو گفتیم، من میگم خشمی که بروز داده نشه وقتی تو درون بریزه تبدیل به یک افسردگی میشه. یعنی نباید احساس بکنیم اگر کسی دچار خشم یا غمه احساس خجالت بهش بدیم یا احساس گناه بدیم، چون من فکر میکنم بعضی وقتا احساس تقصیر و گناه شاخصه فرهنگی داره. خیلی از آدم ها شاید هیچ اشتباهی مرتکب نشدن، اما خانواده این احساس رو براش ایجاد میکنه. و خدمت شما عرض کنم تو خانواده سالم هیچ وقت اجازه نمیدن خشم و تنفر طولانی مدت بشه. یعنی وقتی یه خانواده تشویق میشه که اون احساساشو بروز بده، دیگه این احساسای منفی تو وجودش نمیمونه. و از همه مهمتر به نظر میسی خانواده سالم خانواده‌ای که تو ارتباطن. یعنی ببینید دروغ توشون وجود نداره، پنهانکاری وجود نداره. ما بعضی از خانواده‌ها رو میبینیم که شدیداً این پنهانکاری وجود داره. من یه بارم عرض کردم، گفتم وقتی که توی خانواده راست آزمایی هزینه داشته باشه آدم ها دروغ میگن. یعنی
توی خانواده راست آزمایی یا راستگویی؟
راست آزمایی وقتی، یعنی راستگویی در واقع.
بله.
بر حالا اون راست آزمایی که اگر ما بخوام در واقع بررسیش بکنیم،
درست.
یعنی اگر کسی راستشو بگه براش هزینه تولید بشه سعی میکنه دروغ بگه. و معمولا افراد تو این خانواده در واقع با هم اون ارتباط سالم و صادق رو دارن. ببینید ما مثلا تو بعضی از خانواده ها میبینیم وقتی مشکل مالی به وجود میاد یا شغل از دست میدن یا مسائل مختلف، اگر خانواده سالم باشن کنار هم قرار میگیرن. اصلا خانواده سالم به اعتقاد من گروهی کار میکنن، یعنی همشون خودشون رو یک مجموعه واحد میدونن. و تو خانواده سالم اتفاقا آدما میتونن رشد و بالندگی داشته باشن. ببینید یکی از مشکلاتی که معمولا تو خانواده ها هست به ویژه زن و شوهر اینه که اونها به تعادل نمیرسن. یعنی جایی که تعادل برقرار نمیشه، یکی رشد میکنه دیگری رشد نمیکنه، این عدم تعادل میتونه باعث جدایی بشه. ولی تو خانواده سالم هر دو نفر میتونن رشد کنن، بچه ها میتونن رشد بکنن. یعنی شرایط به گونه ای هستش که رشد برای همه در واقع فراهمه. و اعتماد تو خانواده سالم زیاده، ولی تو خانواده غیر سالم این اعتماد وجود نداره. مسئولیت تو خانواده سالم تقسیم شده است. یعنی هر کسی میدونه که مسئولیتش توی کار چی هستش. ما بعضی وقتا حالا توی نسل جدید شاید کمتره، ولی تو نسل قدیم واقعا مادرایی رو میدیدیم که تمام کار رو دوش مادر بوده. مثلا توی سن شاید 45 سالگی یه 10 سال 15 سال طفلک پیرتر نشون میداد.
بله.
جهت این که واقعا کار رو دوششون.
اصلا قدیمی ها عکس 25 سالگیشون رو میبینید انگار 60 سالشونه. یعنی هم عکسای پدرای خودمون رو نگاه میکنیم و مادرای خودمون، واقعا سنا موقع یه جوره تصاعدیوار انگار میرفته بالا، هر یه سالش انگار 10 سال حساب میشده.
بله، چون همه کار رو دوش مادر و پدر بود در واقع، به ویژه مادر.
بله.
و من معتقدم که در واقع خانواده‌ای که سالمه خانواده‌ای که برنامه ریزی داره، یعنی همش مدام مشغول واکنش به وقایع نیستن، با برنامه ریزی پیش میرن. اگرچه خب برشک ممکنه شنوندگان بگن بعضی وقت ما برنامه ریزی همون جواب نمیده، به خصوص تو مسائل اقتصادی که خب حق دارن. ولی من میگم آدمایی که به طور کلی آدمای سالم آدمایی که برنامه ریزی دارن، حالا ضریب خطاش هم میپذیرن. و خانواده‌های سالم هم برای خودشون احترام قائلن، هم به نیازهای دیگران حساسن. یعنی آدما رو در نظر میگیرن، صرفا به نیاز خودشون فکر نمیکنن. و من باز معتقدم آدمای سالم آدمایی که تو مراسمای سنتی و فامیلی شرکت میکنن. ببین باز یکی از مشکلاتی که به اعتقاد من تو خانواده هامون الان وجود داره، به ویژه نسل جدید، خیلی میل به حضور در فضاهای جمعی رو ندارن.
بله.
یعنی الان دیگه تقریبا پدر مادرها که وقتی بچه ها میرن دوچار آشیانه خالی میشن. و تو مدتی هم که بچه ها هستن تو خیلی از مهمانی ها مجبورن که تنها شرکت بکنن. حالا نمیدونم چه فضایی باید ایجاد بشه که ما نسل جدید رو بتونیم براش جذابیت ایجاد.
البته من فکر میکنم این چیز نوعی نیست، قبلا هم اینطوری بوده،
شدت گرفته.
بله الان شدت گرفته. حالا تو موقعی که بچه چندان اختیارش دست خودش نیست یا چندان عقلش نیست، با پدر مادر میاد دیگه، میره خونه دایی و خاله و عمه. بعد که اینا بزرگتر میشن، نه که خودشون قدرت دارن که جای مختلف برن یا از این فرصت استفاده بکنن با رفقاشون، مثلا پدر مادر نیستن دیگه، اینا برن یه سویی، واسه همین دیگه نمیرن. مگه اینکه مثلا تو خونه که دارن میرن پسر خاله ای، میدونم دختر دایی، پسر دایی، اینا باشن که به سن و سالاشون بخورن و اینا با هم دیگه هم کلام و هم دست باشن، و الا اینجوری نمیشه. بله. و اینم بگم البته جاهایی که واقعا هم سن و سال و اینا وجود داره، بچه‌ها میرن. این جمعای خانوادگی هم که من میبینم، گاهی وقتا من یه گله جوانای فامیل و جوانای فامیل جمع شدن و دور هم دیگه هستن.
همینطوره. ولی توی قدیم مثلا بچه‌ها وقتی از یه سنی بزرگتر میشدن، شاید بالای 18 میگفتن نه. الان بعضی وقتا بچهای 10 11 سال هم این امتناع رو دارن.
بله 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 بله.
و کجا باید یاد بگیرن تعاملو؟
اینا اول یاد بگیرن که اونجا اگه اومدن احیانا بعد سالی ماهی به 12 ماه یه بار اومدن اونجا، سرشون از گوشی بیارن بیرون.
بله.
آره اون بچه ها رو واقعا حالا اومدن و نیومدنشون دیگه فرق نمیکنه. وسط مهمونی نشسته، یه بارم چند سال پیش من گفتم خدمتتون که کله از گوشی بیرون نمیاد. یعنی یه وضعیتیه که ما مشکلمون رو باید با این فضای مجازی حل بکنیم.
البته این تو بزرگسالان رو روش کرده.
خب یه بچه‌م نگاه به اون میکنه دیگه، میگه نگاه به دست ننه کن، اینه ننه غربیله کن. همینه دیگه، خدا همینه دیگه. یعنی شما میبینی رفتن رستوران با این قیمتای عجیب و غریب که دو نفر آدم میرن یه تومن دو تومن و پول بدن، نشستن زن و شوهرن نوم زدن چیان نشستن، آقا من نمیفهم مگه هم چیزی داریم؟ آقا جفتشون کلهشون تو گوشیه. اینجا روبرو سازمان یه دونه رستورانی هستش که غذاهای اصفهانی میده، من میرم، من خیلی دوست دارم، چون بریونی دوست دارم، غذا اصفهانی دوست دارم، میرم. آقا بلند شدن اومدن و به هر حال غذاهاش هم ارزون نی، نشستن آقا دو کلوم حرف بزنید، یه حظی ببرید، جاتون رو عوض کردین، یه گپی بزنید، یه خود مزه بریز آقای خانمی خود حرف در دل بکنه. اینا اصلا نشستن رو برا هم دیگه کنه دوتا تابلو، کلشون تو این گوشیه. مثلا نهار میاد یا شام میاد، کله رو بلند بکنه و این به اون بگه که نوشابه هم میخوره چی بگیرم، تمام. بعد همینجور خوش خوش بلند میشن میرن. اصلا من موندم به خدا اینا درده. قبلا اینا رو تو ماشین میدیدم، میگفتن هر کی دیدی تو ماشین با هم حرف نمیزنن، جفتشون رو به رو نگاه میکنن یا یکیشون بغل نگاه میکنه راننده رو به رو، بدون نزن و شوهره. به خدا دیدی تو ماشین هر کی دارن میگن میخندن، تازه نومزد کردن یا تازه ازدواج کرد، اینجوری نگاه بکن. حالا این کشته به رستوران، یعنی اونجایی هم که دیگه روبروی هم مجبورن بشینن مثل ماشینی، کلشون میره تو گوشی. و چون این یک دنیای شهر فرنگیه، یک سری آدم سچش داره که هیچ کدوم هم به درد نمیخوره و فقط تنوع و فراوانی داره دیگه. یعنی واقعا به یه نفر بگی از صبح تا الان تو اینستا و تو فلانجا تو گروه های تلگرامی و واتساپی تو چی گیرت اومد؟ هیچ یادش نی، هیچ یادش نی. حالا اینی که آره دیگه، اصلا حالا این با اون ازدواج کرده، اون یکی جدا شده، اون یکی فوت کرده، اینا که خب دیگه تو ذهن آدم به خاطر عواطفش اینا میمونه. آبا یه مکتبی خوندی چی؟ فقط یه سری تک جمله های عجیب و غریب که یه نفر قاطعانه گفته و 100% هم غلطه، این اینو میخونه واسه اون یکی هم میفرسته. اینا دردای ماست. اینا بلندم شدن اومدن دنبال نن آقاشون ریسه شدن، حداقل اونجا نشستن این گوشیه رو بذارن دوجو بشین.
چرا فرضافا من خیلی وقتا ما استادایی داشتیم میگفت شما کوچکترین مطلبی که میگید باید رفرنسشو بگید، منبعشو بگید. من خیلی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی، حالا تو بحث‌های جامعه شناسی، تاریخ، تو بحث‌های روانشناسی، واقعا مطالبی میخونم که هیچ سندیتی نداره.
بله.
و خیلی وقتا آدما مجبورن خودشونو سرگرم با چیزایی بکنن که اصلا خروجی درستی نداره و اثبات شدن نیستش.
دقیقاً.
7 راز موفقیت، نمیدونم 5 راز پولدار شدن.
آره. اگه عشقت رفته با این راهها برمیگرده.
بله. من چند تا راهکار میدم که مثلا دیگران متوجه
آقای دکتر
شما نشن.
دیدید که الان توی این فضا اینستاینا ما وکیل دوزاری، روانشناس دوزاری، همین داری ما؟
اصلا اینا نیست، اینا زردن دیگه جناب فرض.
فکر کن اون فیلم رو نمیدونم دیدین که زنه با یه وقاحتی با یه سر و شکلی نشسته میگه که اگه میخوای به شوهرت خیانت بکنی بذار من راشو یاد بدم.
من اشاره کردم
به قرآن، آدم ببین یعنی اللجش میخواد گوشی رو بشکونه، حیف دست که بزنی گردن اونو بشکونی، گوشی رو آدم میخواد بشکونه.
احساس نمی میکنن این حرفا منجر به
نه میخوام بگم نه اصلا اینو ول کن. یارو یا فضای مجازی به کجا رسیده که این جرأت میکنه همچی بکنه؟
بله
میکنی؟ گاهی وقتا هم تو خیابون داره میره که بهش توهین میکنه، غیر از اون زشتی توهین و توهین کننده میگه من چه کردم که این روش شد اینو به من بگه؟ یکی به آدم یه چیزی میگه، آدم اول به ببین فضا به کجا رسیده که این دفتر و دستک رو میندازه، صحنه میچینه، فیلمبردار اجیر میکنه، پول وایرال میده، میشینه این چرندیاتو میگه.
بعدا فهمیدن که اصلا وکیل نیست.
معلومه که نی. این یارو یه دونه کتاب از علوم انسانی خونده بود، همچین حرفی نمیزد. ببین یعنی یه لحظه فکر کن خودش کیه. این به هر حال فامیل داره، نمیدونم شاید شوهر داره، نمیدونم بچه داره، یا نمیدونم ننه بابا داده، ننه بابا که حتما داره، خب آبجی داره، فلان داره، دختر دایی داره. یکی نیست تو این فامیل زنگ بزنه به این بگی تو چیکار کردی؟ یعنی حتما قانون باید بیاد بالا سرش. یکی میاد روانشناسا، اصلا فرق نمیکنه، اونورم اصلا یه سری روانشناس هستن، اونور من نگاه میکنم اینا رو، یه چیز فیک دارم میرم تماشا میکنم. زنه میشینه یه دریوریای یه خوز عبلاتی میگه، یک دونشو یه زن تو زندگیش پیاده بکنه ها، مساویه با اینکه تی ان تی بسته باشه زیر خونش.
اصلا شما ببینید روانشناسی دو تا شاخصه داره، یه بحث پزشکی، بحث فرهنگی.
بله.
بدون در نظر گرفتن شاخصهای فرهنگی تو این جامعه اون ور میشینن نظر میدن.
بعد لن انتقام جوه. بله. یه روانشناس مرد نشسته مثلا حمایت از مردا بکنه، یه جوری با خانوما صحبت میکنه انگار مثلا دو تا جبهه متخاصمن. زنه نشسته صحبت میکنه یه جوری به مردا رو باید اینجوری کرد، مردا رو باید اونجوری کرد، تو خیر سر دکتری؟
اصلا میخواد نقش ناجی رو داشته باشه.
اصلا این جنه در هموم نشسته اونجا چیزایی میگه، اصلا آدم میمونه به قرآن. نمیفهمم والا. حالا میگم وقت شما من نذارم. من امشب باز دوباره میلاد هنری باید ظلم بکنم. اگه وقت داریم حسن وقت به ما میده بتونیم آیتمامون هم بریم. بگین شما میخواین که این بحثو حالا منم وارد نشم، شما شاکی میشی واردم میشم، وقتتون میره.
اتفاقا شما شاخصهایی رو دارید که خودتون
یه رب شده. یعنی 16 دقیقه ما اومدیم با شما تا الان، یه دقیقه ای بتونیم جمعش هم بکنیم.
بله حالا به هر حال میمونه احتمالاً برای هفته. ببینید من میگم خانواده سالم خانواده‌ای که دوستای خوبی دارن.
بله.
یعنی دوستان خوب به هر حال خیلی ارزشمند. خانواده سالم به نظرم برنامه‌شون مشخصه، برنامه اقتصادیشون، باز همین مهمتر حتی تغذیه‌شون هم مهمه مد نظره، و افراد خانواده برای خودشون و دیگران وقت میذارن. ببینید من میخوام بگم که معمولا تو خانواده هایی که سالم هستن سطح ارزش خانواده خیلی بالاست، همه به هم احترام میذارن، با هم صادق هستن و از بیان مطرحم تو که گفتم خیلی ترسی ندارم.
خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
شما صحبت میکنی که من خیلی خوشحال.
ببخشید تو رو خدا، ما میام چیزی میگیم چون شما هستی میشه غلطشو گرفت. تنهایی نمیگم اینا.
منم لذت میبرم.
فداتون شم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حفظت.
ماه میگیره درست مثل دل من. راستی برای دلی که میگیره مرهم چی داریم؟ برای من شب و عشق و شاعرانگی میشه تسکین، اما گاهی هم دل میگیره هم آسمون، مثل بغض آسمون که این شب و حسابی ترکیده و زمین و زمانمون رو حسابی سپید کرده. راستی بعض وقت از خودم میپرسم چی میشد اگه دو تا ماه توی آسمون بود؟ اینطوری هر وقت دلمون میگرفت یکی از ماها میرفت زیر پتوی ابرهای نیمبو قایم میشد و یکیشون میمون تو از پشت پنجره اتاق تماشاش کنیم و بگیم هیچ ابری نیست بی باران.
یه قرار عاشقونه زیر بارون لب ساحل، چه حالی دار چه حالی دار چه حالی دار.
راستی نیمبو در لاتین به معنای بارون. چند شب پیش یه خبری خوندم، ماه گرفتگی در سیاره مریخ، خسوف رو که در موردش شنیدین. حالا شما پس کنید دو تا ماه توی آسمون وجود داشت و اونا همدیگر رو خسوف میکردن. این یه خیال نیست، اتفاقی که توی مریخ رخ داده و تصاویرش چند روزی که توسط ناسا داره دست به دست میچرخه. درک خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی روی زمین رویدادی تماشاییه و برای مریخ نوردای ناسا که وظیفه‌شون کاوش سیاره سرخه همترازی قمرهای مریخ با خورشید دلیل خوبی برای نگاه کردن به آسمونه. همین باعث شد که مریخ نوردی به اسم استقامت از دوربین پیشرفتش برای ثبت واضح‌ترین منظره از ماه گرفتگی در مریخ استفاده کنه تا اینطوری به دانشمندا کمک کنه تا فوبوس یا همون قمر محکوم به فنای سیاره مریخ رو بیشتر بشناسن. تاریخچه ناسا در ثبت اولین گرفتگی در مریخ به سال 2004 میلادی باز میگرده. اون موقع دوتا مریخ نود به نامهای روح و فرصت فرستادن مریخ تا برمون کشف کنه و ببینه فوبوس یا همون قمر در حال نابودی مریخ در چه حاله. سالها بعدش یعنی سال 2019 میلادی مریخ نوردی به اسم کنجکاوی اولین ویدیوی خودش رو از این رویداد یا گرفتگی در سیاره مریخ ضبط کرد و حتی یه تیر و دو نشون زد و تصویر قمر کوچیک مریخ به نام دیموس رو هم که در همون ماه از جلوی خورشید عبور کرد به ثبت رسوند. اما گفتیم نابودی. فوبوس طی چند ده میلیون سال آینده محکوم به نابودیه. این قمر به آرومی به سمت سیاره سرخ یا مریخ کشیده میشه و در نهایت منجر به گرفتگی، خسوف یا مرگ نهایی خودش میشه. اما خبری که این روزا داره توی فضای مجازی دست به دست میچرخه انتشار ماه گرفتگی در سیاره مریخه. بیاین با هم برای حال فوبوس دعا کنیم که هیچ سیاره‌ای با ماه گرفتگی خوش نیست. ماه میگیره، خورشید میگیره، ابر همینطور، اما خدا کنه که دنیا عشق رو از هیچ آدمی نگیره. پس وای به اون روزی که دل به دل بگیره. پس دلتون گرفت غمگین نباشین، چرا چون این نشون میده هنوز قلبی تو سینه دارین که داره میتپه. خوب باشین، گرفتگی هم اگر هست بسپارینش با آسمون تا سفید کنه غماتونو. غم نبین، بخیر باشه شبتون.
سپاسگزارم از بانو غزاله یراقی برای این بخش جذاب. الان وقتشه بریم سراغ میلاد هنری که بهمون بگه در اردبیل چی میچسبه، کجا چی میچسبه.
کجا چی میچسبه. به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به اردبیل. یه روز به اتفاق دوست صمیمیم که اتفاقی اردبیلی هم هست به سمت شهر اردبیل حرکت میکنم، جایی که نصیب خنکش از دامنه های سبلان میاد و مه روی دشتهاش میخوابه. آدم حس میکنه وارد قصه قدیمی شده. اردبیل از اون شهرهاست که وقتی پا توش میذاری هم طبیعتش تو رو بغل میکنه، هم تاریخش، هم آدمای خونگرم و مهمون نوازش. الان قراره بریم خونه مادر بزرگ مهربون اردبیل. وقتی وارد خونه قدیمی میشیم در چوبی خیلی نرم باز میشه. یه حیاتی که وسطش یه حوض آبی پر از هندونه و هلو و سیب و انگوره و یه فواره‌ای که وسط این حوضه. دور تا دور این حوض پر از باغچه‌هایی با گل‌های شمعدونی‌های سرخ و ریحون‌های تازه است. اصلا این همون حیاتیه که بوی زندگی و خاطره میده. صدای پرنده ها رو که نگم، یه جوری هن که انگار دارم برام سنفونی اجرا میکنن. محو این حیات شده بودم که به یک باره مادر بزرگ با روسری گلگلی و لبخند مهربونش میاد جلو میگه خوش اومدی، مهمون خونه من شدی پسرم، بشین روی تخت کنار سماور زغالی تا حسابی از مهمان عزیزتر از جانم پذیرایی کنم. واقعا این خیلی داره به وجود من چسب. برای پذیرایی یه سینی بزرگ مسی برام. توی این سینی یه ظرف بزرگ حلوای سیاه گذاشته بودن به همراه قند و نبات و نور. ولی از همه جالبتر این حلوای سیاه بود. رنگش تیره ولی براقه. عطرش آدم رو یاد زمستونای طولانی اردبیل میندازه. دور همیایی که زیر کرسی و کنار بخاریه. یه قاشق میزنم و بافت نرمش و طعم اردشیره و شیرینی ملایمش یه جوریه که خستگی راه رو قشنگ از تنم بیرون میکنه. کنار اونم یه استکان چای قند پهلو از همون سفر زغالی کنار حیات مادر بزرگ برامون میریزه. این چایی همون چاییه که باید یه حبه قند بذارم کنار لبم و جرعه جرعه مزهش کنم. گرماش از گلوم میره پایین و تا عمق وجودم میشینه. اون لحظه است که حس میکنم هیچ جایی امتر از این خونه مادر بزرگ مهربون نیست. اما این پذیرایی فقط یه مقدم است. بریم یه دلی از عزا با همدیگه در اصل ماجرا وقتی شروع میشه که بعد از یه دراز کردن پا و خستگی در کردن سفره نهار پهن میشه. روی سفره شاهکار آشپزخونه اردبیلی هست. چیه؟ کاسه کباب اردبیل. یه غذای اصیل و پر افتخار که فقط برای پر کردن شکم نیست، اصلا یه جوری برای جشن گرفتن سفره تو هر وعده است. یه ترکیب عالی از کوبیده و چنجه و جوجه به همراه گوجه کبابی و یه دونه فلفل زغال. گوشت تازه رو با دقت ورز داره. پیاز رنده شده که همه اینا با هم دیگه میشه کوبیده یک کاسه. در کنارش هم ادویه های محلی و زعفرانی با هم پخته شده. بعد گوشت ها و جوجه ها با حوصله داخلش قرار داده میشن و حسابی ورز داده میشن. بعد به سیخ کشیده میشن. میرن روی زغال. اینجا یه چنجه داریم و یه جوجه کباب زعفرونی عرده. همه اینا میاد کنار هم در یه کاسه سفالی که همه گوشت ها میره داخلش. گوجه و فلفل کبابی هم میاد کنارش، یه دونه پیاز کبابی هم میزن. حالا کره حیوانی رو که امضای کاره میذارن کنارش و در کاسه هم میزن و حالا حاضر شد. حالا وقتی که من در کاسه رو برمیدارم یه موج از عطر و طعم اصلا به به چقدر این خوشمزه است. در کنارشم برنج اصیل ایرونی، اونم از خطه شمال به همراه عطر تهدیگ زعفرانی داخل یه سینی مسی مامان بزرگی و یه ملاقه کوچیک از کره داغ حیوانی برامون مادر بزرگ حاضر کرد. حالا مادر بزرگ در این هنگ بعد از پهن کردن سفره با دستای خودش رفت برامون از گلدون‌های داخل حیاط ریحونم چی. این ریحونم برامون گذاشت که هست. حالا یه لقمه از اون کاسه کباب رو با نون محلی برد. بعدش هم با یه قاشق برنج و یه لیوان دوغ خنک و تگری. هر لقمه یه سفره است، یه فرهنگه، یه تاریخه. لقمه ای که نشون میده غذا تو اردبیل فقط یک وعده غذایی نیست، یک رسمه، یک آیین قدیمی برای دور هم بودن. اردبیل همینطوره، شهریه که مهمونی توش فقط یه نشستن دور سفره نیست، یه تجربه ناب از طعم و عطر و خاطر است. حتی ساده ترین پذیرایی با حلوا سیاه و یه چای قند پهلو و ناهاری مثل کازه کباب میتونه تا همیشه توی ذهن و دلت بمونه.
ممنونم از میلاد هنری عزیز گرانقدر. یا علی، شب و روزتون قشنگ. خداحافظ همین حالا.
خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ به شرطی که بفهمی تر شده.